بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله خلود سخن این بزرگان به اینجا رسید که گرچه جهنم دائمی است و هرگز از بین نمی رود، گرچه کفار و مشرکین و منافقین دائما در جهنمند و هرگز از جهنم بیرون نمی آید، و گرچه کفار و منافقین و مشرکین دائما در جهنم می سوزد و اگر پوستشون از بین رفت پوست جدید می روید و مانند آن، ولی بعد از پذیرش همه این امور، این سوخت و سوز برای اینها در اوائل امر عذاب است. بعد از برهه از زوار عادت می کنند و به این سوختن خو می گیرند. طبعشون طبع حیوان ناری خواهد شد و آتش برای او عذاب نخواهد بود، بقاعاً گرچه حدوثاً عذاب است. این سخن صاحب فتوحات است که مرحوم آخون در بعضی از کتاب‌ها این سخن را تأیید می‌کنند و بعد عرض شد که در رساله عرشیه که به تعبیر مرحوم سبزواری بعد از همه اینها نوشته شده، چون در خود رساله عرشیه اشاراتی دارند که ما این مطلب را در اسفار گفتیم، این مطلب را در فلان کتاب گفتیم، در رساله عرشیه که بعد از اسفار نوشته شده است، اونجا می فرمان که اون چه برای من روشن شد این است که نه تنها جهنم دائمی است و نه تنها نار دائمی است و نه تنها کفار دائما در جهنم هست و نه تنها دائما می سوزن، بلکه این سوختن هم برای اونها عذاب است، پس عذاب اینها هم دائمی خواهد. که مرحوم سبزواری می فرمود به اینکه این در بین کلمات مرحوم آخون جز محکمات است و متشابهات را باید به این ارجاع داد، که اون را مرحوم آخون در تعلیقشون بر شواهد ربوبیه دارد. تا انشاءالله برسیم به اون قسم. الان بحث در همون نقل سخنان صاحب فتوحات است. بعد از تمام شدن سخنان صاحب فتوحات باید ادلهشون جمع‌بندی بشود که به چند دلیل استدلال کردن، اون وقت این ادله مورد نقد قرار بگیرد اگر جای انتقاد هست، و همچنین ادله مرحومان. یکی از شواهدی که صاحب فتوحات نقل می کند بر این که گرچه جهنم ابدی است، گرچه سوخت و سوز ابدی است، ولی عذاب ابدی نیست، این است که خدای سبحان فرمود رحمت من همه چیز را در بر گرفته است، رسیت کل شد. و حدیثی است که درباره اون، در اون حدیث از انبیاء علیهم السلام سوال می شود در جریان شفاعت در قیامت، می‌فرمان به این که وقتی قیامت قیام کرد اون روز جای شفاعت نیست، زیرا خدای سبحان در تلیعه قیامت طوری غضب کرده است که این غضب هم بی سابقه است هم بی لاحقه، نه در گذشته غضبی این چنین داشت نه در آینده غضبی این چنین دارد. این لحظه لحظه شفاعت نیست، طبق این فرمان و غضب خاص الهی هر که مشمول امر شد باید وارد آتش بشود، چاره جز این نیست. بعد از اینکه وارد شدن اونگاه عده مشمول شفاعت قرار می گیرند و از آتش بیرون می آیند، اونها کسانی هستند که اهل توحیدند و خدا و قیامت و وحی را قبول داشتند، منتها گرفتار تباهی بودند، و عده هم برای ابد در جهنم می مانند که اونها اهل توحید نیستند. اونگاه می فرماید به این که اگر اون گروه که در جهنم میمانند همونطوری که جهنم موندن اینها ابدی است، عذاب اینها هم ابدی باشد، این با ظاهر حدیث سازگار نیست، چون حدیث فرمود به اینکه خدای سبحان امروز که آغاز قیامت است و دستور ورود جهنم را صادر کرده است طوری غضبناک شد که این غضب هم بی سابقه است هم بی لاحقه، یعنی نه در آینده مثل این غضبی خواهد داشت و نه در گذشته غضبی اینچنین داشته است. اگر در آینده خدای سبحان حکم به خلود عذاب بکند، یعنی حکم بکند که کفار و مشرکین همونطوری که دائما در جهنمند و دائما میسوزند، این سوختن برای اینها عذاب باشد، خب این سرمدیت عذاب و ابدیت عذاب غضبش از غضب فرمان به دخول نار کمتر نیست اگر بیشتر نباشد. و اینکه انبیاء علیه السلام فرمودند خدای سبحان در آغاز قیامت یک غضبی میکند که نه سابقه دارد نه لاحقه، نه بعدا مثل این غضب میکند و نه قبلا مثل این غضب کرده است، اگر بعدا دستور ابدیت عذاب بدهد، خب لازمش آن است که این عذاب این غضب لاحقه داشته باشد. بنابراین از ظاهر این حدیث به زعم ایشون استفاده می شود که گرچه جهنمی ها برای ابد در جهنمند و مرتب می سوزند و در اوائل امر به مقدار معصیتشون مثلا 80 سال 100 سال کمتر و بیشتر عمر کردن و همون مقدارم این سوختن برای اونا عذاب است، ولی بد خو می گیرند و عادت می کنند، مثل حیواناتی می شوند که در درون آتش متکبر می شوند. این را ذکر میکنه. مرحوم آخوند هم این رو نقل میکند و چیزی نمی افزاید. باز شاهد دیگری که صاحب فتوحات نقل میکنند، حدیث دیگری است که میگوید که خدای سبحان همه انسان ها را به عنوان بنده خود نامید، میفهمد یا عبادی، از این که همه را عبد خود میداند میخواهد بینها رحمت کند، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این کلمه یا عبادی نشانه سبقت رحمت است، نمیخواهد عده‌ای را برای ابد عذاب کند. در بعضی از احادیث این چنین آمده است، ظاهرا از طرق اهل سنت است، شاید این مضمونش از طرق در طرق خاصم باشد. در اون حدیث آمده است که خدای سبحان می‌فرماید به اینکه همه انسان‌ها در سعید واحد و مکان واحد مجتمع خواهند بود، و خدای سبحان می‌فرماید اگر همه انسان‌ها مانند وارسته‌ترین قلب‌ها باشند چیزی بر ملک و ملک من افزوده نمی‌شود، یعنی همه عادل و با تقوا باشند چیزی بر ملک من افزوده نمی‌شود، و اگر همه انسان‌ها همانند شقی ترین مردم ها باشن چیزی از ملک به ملک من نمی کاهند، و اگر همه انسان ها هرچه می خواهند و از من هرچه نیاز دارن از من بخواهند و من اعطا کنم چیزی از ملک به ملک من کم نمی شود. این حدیثی که دارای این سه جمله هست نقل می کند. بعد می گویند به این که خب هر کسی در قیامت بالاخره از خدای سبحان مسئلت می کند که مورد عفو قرار بگیرد. خدا هم که فرمود هر که هر چه بخواهد من اعطا کنم چیزی از ملک و ملک من کم نمی شود، و خود هم که به عنوان ارحم الراحمین معرفی کرده است، و این انسان ها هم به عنوان عباد خود نامید که فرمود عبادی، و رحمت خود را هم که بیش از غضب معرفی کرد که فرمود رحمتی وسعت کل شیء، یا رحمتی سبقت غضبی و امثال ذلک، یا من رحمته تسعى امام غضبه. این مضمون در تعبیرات گوناگون هست. از همه این شواهد استفاده می شود که کفار و مشرکین گرچه مخلد در جهنمند، گرچه مرتب می سوزند، گرچه در برهی از زمان این سوختن برای اونها عذاب است، ولی در پایان مثل حیوان ناری می شوند، طبعشون طبع آتش می شود. این تو نقل می کنن. بعد مرحوم آخون مقدمتا مطلبی را درباره برهان و عرفان ذکر می کنن که این دو موافقند در کیفیت صدور فیض و این مقدمه را به عنوان شرح یکی از سخنان صاحب فتوحات بیان میکنند. این مقدمه را که ذکر کردم به دنبال اون مقدمه اون سخن صاحب فتوحات را نقل میکنند، اونگاه در فصل بعد نظر خودشون را بیان میکنند.
ما هم از نظر نقد داریم که کلا نزلت فرود هم بدل نه هم دولم غیر حالا باید برای که لیت زوغ و بچشن این کار رو و هم کلا ما رو اگر کنند که برگردن بازن لعاد و لمانه و هم که خودش با مکتب فلسفی هم می سازد که وقتی که انسان این طبقه رو برای خود درست کرد و به این حالت در آمد که اگر باز هم برگردد به این دنیا این به همون حالت اول خواهد بود، پس این اگر بی نهایت هم بماند این شکل باطنی که برای خود ساخته این شکل باطن از او جدا ناشدنی هست، این زمان تحقیق نیست، زمان زمانی که هر چه انسان با خودش برده به همون صورت تا بی نهایت باقی میموند. پس بنابراین مورد میتونیم این رو بپذیریم که اگر چونچه این بخواد بره یه مدتی میماند و بعدا در میاد از اونجا بیرون.
عرض کنم که این آیات رو که تلاوت شده و همچنین آیاتی نظیر این که کل ما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدو فیها، همه اینها رو اینا نقل میکنن، میگوین مسئله کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، یا کل ما ارادو ان یخرجو منها اعیدو من غمن اعیدو فیها، همه و همه مال همون برهه اول است، حالا یا 100 سال یا 1000 سال یا 1,000,000 سال، بالاخره در اون جهت بحث نیست که چقدر طول میکشد، یا 50,000 سال در اون جهت بحث نیست، یا به مقدار عمری که معصیت کردن و کفر ورزیدن. بعد نه، لسان مطلق است، ما کدام مطلق داریم به کدام عام داریم که ابدیت با او همراه بود؟ اون قانونی که ابدیت هست مال مجردات عقلی است و براهین عقلی، وگرنه قوانین لفظی هیچ کدام اینها از سطح عموم متعارف نمیگذرد. اینا قضایای ازلی نیستند، قضایای ابدی نیستند، اینا قضایای عامه دارجه. چرا ما مرتب میگیم کل ما طلعت شمس فن نهارو موجودن فل بله، این بنابراین الفاظ دلالت بر ابدیت ندارد، در حد عموم متعارف است، مثل همه کلمه هایی که در جای دیگه است. اینها بیش از عموم یا اطلاق استفاده می شود، اما ابدیت فوق این است. مطلب دیگر این است که ما عمده اون گیر عقلی است، اگر چنون که این صفت و این خصیصه که کسی مثلا به سمت درندخویی حرکت کرد، این درندخویی برای او صورت جوهری شد بر اساس حرکت جوهری، پس هر چه از این درنده خویی صادر می شود جز عوارض لازم است و عوارض لازم گوارا به حال نوع است، نه ناگوار، از عذاب نیست. و اگر این شخص به سمت درنده خویی حرکت کرد، این نفسش نفس سبع نشد و حقیقتا انسان است، حقیقتا حیوان نشد، پس این عذاب می شود عرض مفارق. عذاب هست ولی یقینا باید که ابدی نباشد، این عهد المحظورین هست. من در اوائل بحثم عرض شد که این مسئله همونطوری که خود مرحوم آخوند اعتراف کردن که این عویسه است، این اونقدر پیچیده است که فهمیدن سوالش بعد از چندین سال درس خوندن مشکل است، فضلا از جواب و راه حل تا برسد بشود ضروری. حالا باید بخواست خدا در این برگشت بعدی و جنبندی ببینیم که این که در روایات دارد انسان حیوان می شود حقیقتا حیوان می شود، یا حقیقتا انسان است ولی شکل ظاهرش حیوان است. اگر حقیقتا حیوان می شود، خب حیوان از کارهای خود لذت می برد نه رنج. اگر کسی در دنیا به مردم نیش می زد و این شخص به صورت حیه در آمد، حقیقتا حیه است یا حقیقتا انسان است؟ اگر حقیقتا حیه است، خب این نباید از حیه بودن و عوارض و آثار حیه بودن رنج ببرد. اگر حقیقتا انسان است، اون شکل و اون قیافه و امثال ذلک عرض مفارق است، عرض مفارق یزول.
به تناسب اون نشعه، چون در این نشعه نمیشه که دو نوع در کنار یکدیگر با حفظ نوعیتون باشن، اما در اون نشعه که درختای بهش یک طرف همه جور میوه میده، یک نوع با این که در مسئله حیوان در رندگی رفته و به شکل اون در
جهنم نزدیک به عالم دنیاست. جهنم مثل بهشت نیست. خاصیت جهنم این است که جهنم به طبیعت نزدیکتر است. در درخت بهشت نه اینکه یک شیء از تو چند تا کار میکند، شیئیت اون شیء به اراده فاعل است. فاعل اگر خواست این درخت فلان میوه را بدهد میدهد، و اگر اراده کرد که میوه دیگر بدهد میدهد. این به اراده فاعل بسته است. و اگر اصلا نخواست اینجا درخت سبز بشود، خواست جای دیگر درخت بروید، میروید. انهارش هم همچین است که یفجرون و تفجیرا، اینجا خط میکشد که نهر جاری بشود میشود. لحظه بعد نخواست اینجا چشمه بجوشد نهر جاری بشود، جای دیگر نهر جاری بشود میشود. این به اراده بهشتی بسته است. بهشت سطحش بالاتر است، جهنم به طبیعت نزدیکتر است. ولی علی حال این شخص که دارد به سمت درنده خوی حرکت میکند، آیا حقیقتا انسانیتش محفوظ است و این سبع شدن برای او وصف مفارق است؟ البته وقتی وصف مفارق شد یه مدتی معذب هست، ولی هر عرضی یزول، وگرنه قصر قصر دائم خواهد. و اگر وصف حقیقی شد برای او، صورت حقیقی شد، فصل اخیر او شد، به منبه او شد، او حقیقتا شده حیه، یا حقیقتا شده سبع زاره، حیوان و زاره. این که حیوان ناطق بود شده حیوان و زاره. اگر حقیقتا حیوان زاره و خوناشان شد، این گرگ منشی برای او گواراست. این از که کمتر جای شما ملاحظه فرموده که مرحوم آخوند اینجور اظهار عجز کند، بگد هذه مسئلتون عبیسه، و اینقدر عبارت نقل کند و اینقدر هم تحول داشته باشد در کلمات، و بعد سرانجام در اون آخرین رساله بگوید طوری که من فهمیدم این است که عذاب هم دائمی است. اون قبلا به عنوان راه حل ذکر شد. حالا شاید برسیم همون رو تقویت کنیم، شاید برسیم یه راه دیگری در پیش داشته باشیم. اون قبلا اشاره شد که این فطرت وقتی اسیر هوا شد زنجیری است، وقتی زنجیری هوس شد حکمران اون هوس است، و این فطرت رنج میبرد، اون حکمران لذت میبرد. آیا این را میتوان با اصول گذشته تحکیم کرد یا نه؟ اگر ما بتوانیم ثابت کنیم بین که فطرت انسانی محفوظ است و الان صورت نوعی او را مثلا حیوانیت تشکیل داد، و اون فطرت را هم به اسارت گرفته است که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، و این از صورت خطابه در بیاد به صورت قیاس برهانی ارائه بشود، اون وقت می شود حرف مرحوم سبزواری، حرف سیدنا الاستاد، حرف رساله آخر مرحوم آخون رو قبول کرد که هم عذاب دائمی است، هم جهنم دائمی است، هم سوخت و سوز دائمی است، هم عذاب دائمی است، و هم این شخص صورت نوعیش واقعا عوض شده، و هم انسان نوع متوسط است، نوع اخیر نیست، و هم بر اساس حرکت جوهری برای خود یه فصل جدید پیدا کرده است. همه اینها قابل قبول است، یعنی تصحیح است. حالا برسیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354. فرمودن و هاش الجناب الهی من التغیید. خدای سبحان فرمود رحمت من فراگیر است، وسعت کل شیء. رحمتش را مقید نکرده است برای بهشتیان. نه آخه این برهان عقلی در چون رحمت نامحدود است. اگر رحمت نامحدود است، بنابراین دنیا و آخرت رو خواهد گرفت. بله اشد المعاقبین هست، اما اشد المعاقبینش وسعت کل شی نبود، لذا فرمود بین که رحمت هست، اشد المعاقبین هست، ارحم الراحمین هست، اما رحمتی وسعت کل شی. غضب من وسیع کل شعر نفرمود. اگر رحمت کل شعر را گرفت پس غضب می شود بلعرز، چون ممکن نیست هم غضب به ذات باشد هم رحمت به ذات. اگر رحمت کل شعر را گرفت و به ذات گرفت قهرم غضب می شود بلعرز. یعنی واقعا رحمت هست، رحمت سابقه بر غضب هست، سبق زمانی که نیست، سبق ذاتی است. وقتی سبق ذاتی است غضب باید زیر پوشش رحمت هضم بشود، لذا می شود امر بالعرض. به فرمان به این که هو القائل بان رحمته سبقت غضبه فلحق الغضب بالعدم. چرا؟ برای این که غضب اگه همچنان ادامه داشته باشه، رحمت هم همچنان ادامه داشته باشه، دوش ها دوش هم برای ابد بروند، پس دیگر رحمت سابقه بر غضب نیست. خب در تحلیل های عقلی اونجا که جای وجوب هست امکان نیست. نه، منظور اینه که آخه این صفت فعلا در اوصاف فعل، اگه یه فعلی بر فعلی دیگر سبقت داشت یعنی یک فعل تمام بشود فعلی دیگر ادامه دارد. این فعلا دیگر رحمت هم فعل است، غضب هم فعل است، فبود این فعل من بر اون فعل من سابقه دارد. این است
اون بیان که رحمت بود
بله از اون جهت رحمت هست، ولی منظور اینه که عذاب بودن میشه بلعرز. وقتی که غضب بلعرز شد متناهی شد جهنم دائمی است. و نه غضب از اون جهت که غضب هست نباید دائمی باشد، و اگر غضب از اون جهت که غضب هست دائمی باشد با رحمت دوشا دوش هم می روند، دیگر نمی شود گفت رحمت سابقه بر غضب است. بنابراین ممکن است که جهنم که دائمی است، کفارم دائما در جهنم هستند، سوخت و سوزشان دائمی است، ولی عذاب بودن مال برهی از زمان است و بعد از برهی خو می گیرند، مثل حیوانات ناری می شوند. این البته یک احتمال است، هنوز در صحت و سقم این مطلب نظری بیان نشد. فلحق الغضب بالعدم فإن کان شیئاً، اگر غضب شی باشد و معدوم نباشد، شی باشد حتما تحت احاطه رحمت است، زیر پوشش رحمت است. ظاهر دیگر این است که انبیا فرمودند و قد قالت انبیا علیهم السلام یوم القیامه اذا سئلوا فی الشفاعه، یعنی درباره شفاعت سوال بشوند، میگویند ان الله غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. و ارجا حدیث یعتمد علیه فی هذا الباب، این امید بخش ترین روایت این مسئله است. چرا؟ برای که فإن اليوم المشار علیه یوم القیامه است، و قیامت این روز روزی است که انسان‌ها از قبر قیام می کنند، لذا می شود قیامت. و هو یوم قیام الناس من قبورهم لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین. و فیه یکون الغضب من الله علی اهل الغضب و اعطا حکم ذالک الغضب، اعطا حکم ذالک الغضب الامر به دخول النار، حکم اون غضب این دستور را صادر کرده است که تبهکاران باید وارد آتش بشوند، همه معصیت کاران. و اعطا حکم ذالک الغضب الامر به دخول النار و حلول العذاب و الانتقام من المشرکین و غیر مشرکین. غیر مشرکین چند گروه هن؟ یک عده کسانی هن که من القوم الذین یخرجون به شفاعت، با شفاعت انبیا و اولیاء علیه السلام سازده. گروه دوم کسانی هن که و الذین یخرجهم الرحمن که چون آخر من یشفع ارحم الراحمین، کما ورد فی الحدیث. بعد وقتی رحمان اونها را از جهنم خارج کرد وارد بهشت میکند و یدخلهم الجنه. چه گروهی از جهنم خارج میشوند؟ کسانی که مشمول شفاعت باشند و اهل النار نباشن. اذا لم یکونو من اهل النار الذین هم من اهلها، یعنی کفار و مشرکین و منافقین نباشن. پس فرمان ورود به جهنم فرمان کلیست. فاما الامر بدخول النار کل من دخل فیها، هر که وارد جهنم شد روی امر عمومی است که خدای سبحان به معصیت کاران فرمان ورود داد که باید وارد بشوند. حالا چه از اهل نار باشند مثل کفار و مشرکین، چه از اهل نار نباشند مثل موحدین معصیت کار. فاما الامر بدخول النار کل من دخل فیها من اهلها مثل کفار و مشرکین منافقین، و من غیر اهلها مثل موحدینی که اهل معصیتند. چرا؟ برای چی؟ لذالک الغضب الالهی الذی لن یغضب مثله بعده ابدا. لذالک الغضب الالهی که لن یغضب، که دیگر خدا مثل اون غضب نمی کنه. خب این ظاهر این حدیث. اگر خدای سبحان بعد از اینکه دستور ورود به جهنم داد فرمان صادر کند که کفار و مشرکین و منافقین باید ابداً عذاب بشوند، نه تنها ابداً بمانند بلکه ابداً عذاب بشوند، این غضب مثل غضب سابق یا بدتر از اوست. فلو تسرمد العذاب علیهم، یعنی علی اهل النار، لکان ذلک من غضب اعظم من غضب الامر بدخول النار. در حالی که انبیا فرمودند و قد قالت انبیا علیه السلام ان الله لا یغضب بعده مثل ذلک. این لا یغضب همون نقل معناست، اونجا قبلا نقل کردن لن یغضب بود. پس فلا بد من حکم رحمت علی الجمیع. و شعر مقدس هم این مطلب را با تعبیر ظریف بیان کرده است، برای اینکه فرمود اهل النار و یکفی من الشعر التعریف بقوله فرمود و اما اهل النار الذین هم من اهلها، این چه تعبیر کرد و لم یقل من اهل العذاب. اهل نار کسانی که دائما در نارند، اما نفرمود اهل العذاب. و اون آیاتی که دلالت بر عذاب دارد اون مال برهه اولای از ورودی در جهنم. ولا یلزم من کان من اهل النار الذین یأمرونها ان یکونوا معذبین بها. بین اهل النار بودن و معذب بودن تلازم نیست. خیلی هستن که اهل نارن ولی معذب به نار نیستن. فان اهلها و امارها مالک سلام الله علیه که خازن به جهنم است، و خزانتها خزانه جهنم سلام الله علیهم، و ملائکی هستند که به هم ملائکتون که به ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکه. فین اهلها و امارها مالک و خزانتها و هم ملائکه است. و همچنین به ما فیها یعنی فی الجحیم من الحشرات و الحیات و غیر ذلک من الحیوانات توب از یوم القیامه ولا واحد منهم یکون النار علیهم عذابا. نار برای اینا عذاب نیست، اینا اهل نار هستند ولی اهل عذاب نیستند. کذلک من یبقى فیها لا یموتون فیها ولا یحیون. اون کفاری که نه زنده میشوند ثم لا یموتون فیها ولا یحیا، اینها هم بعد از گذشت از مدت عذاب خو میگیرن به سوخت و سوز.
نه
اون هم معذرت بود به اینکه انسان هم از تین هست و از تین رنج میبرد. این با اون سازگار نیست، برای اینکه انسان حقیقتی دارد مرکب از جسم و روح، چون که شیطان هم حقیقتی دارد مرکب از جسم و روح، و نار هر دو قسمت را میسوزاند. و چون که درباره انسان این چنین است، درباره شیطان هم اون چنان است. اما ابدیت عذاب را فعلا نتوانستن تصویر کنند. قبلا هم بیان کردن که نه حیات خوب دارن نه میمیرن تا راحت بشن، همون صفحه 352 رو معنا کردن. وقد قامت دلیل و سمعی به این استظهار است به یک از ادله دیگر که ان الله تعالی یقول یا عبادی، این را خدای سبحان به عنوان عباد ذکر کرده است، عبد نفرمود. این یک نکته. یکی هم به خود نسبت داد، فرمود یا عبادی. این دو علا وجه العموم و اضافه الى نفسه. به این اضافه هم اضافه تشریفی است، چون اگر بخواهد غضب بکند از خود دور می کند، نه به خود نزدیک بکند. و ما اضافه قطو الى نفسه الا من سبقت له الرحمه، هرگز خدا چیزی را به خود نسبت نداد مگر اینکه بخواهد او رحمت کند، وگرنه چیزی را که بخواهد عذاب کند به خود نسبت نمیدهد، او را از خود دور میداند. و ما عذاب قطو الى نفسی الا من سبقت له الرحمه. پس فلا یعبدو لهم العذاب، اینا گرچه مخلد در نار هستند ولی عذاب اینها ابدی نیست. و این دخل النار عبارت اگر به این خلدو فی النار بود مناسب تر بود. اگرچه مخلد در نار هستند ولی عذاب دائمی نیست، گرچه سوختن دائمی. چرا؟ برای اینکه طبق این حدیث خدای سبحان این چنین فرمود، ذالکن نه قال یا عبادی، که هم عموم است هم مضاف به خود سبحان. خدای سبحان سه جمله را این حدیث در بر دارد. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اجتمعوا علی اتقا قلب رجل منکم، اگر همه شما همانند تقی‌ترین و با تقواترین قلب باشید که فعنها من تقوی القلوب، بر ملک و ملک من افزوده نمی شود. علا اتقا قلب رجل منکم ما زاد ذلک علی ملکی شیئا. جمله دوم یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اجتمعوا علی افجر قلب رجل منکم، همه اینها منزله عشق الناس بشوید، ما نقص ذلک من ملکی شیئا. جمله سوم یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد منکم مسألته ما نقص فی ملکی شیئا. خب الحدیث، این حدیث مثل این که فرازهای دیگر هم دارد، ایشون به همین سه فرازش اتفاق کرد. به این جمله زیل سوم جمله استدلال میکنم. گذشته از اینکه کلمه یا عبادی به عنوان تأیید در اصل استدلال نقش داشت، اونگاه محور استدلال جمله سوم است. و من ولا یشک انه ما من احد الا وهو یکره ما یعلمه طبعا، هر موجودی از آلام رنج میبرد. پس فما من احد الا وقد سأل الله تعالی ان لا يؤلمه و ان يؤتيه اللذة في الاشياء. سؤال هم گاهی سؤال لفظی است، گاهی سؤال حالی. و سؤال قد يكون قولا و قد يكون حالا که بکاء صغير رضی. و ان لم يعقل عنده وجود الالم الحسي بالوجع او الالم من نفسي بمخالفه الغرض، گرچه ممکنه کودک نوزاد آلام حسی را درست درک نکند یا آلام روحی را که به هدف نرسید درست نیندیشد، اما بالاخره رنج هست و سؤال به زبان حال هست. اول علم مل حسی ازا منع این صغیر من از سعدی از پستان. پس سؤال همیشه هست. وقد اخذت المسئلتو حقها، مسئله حق خودش گرفته، یعنی سوال موقع است و پاسخ مثبت هم دریافت کرد. البته ملازم فهمید اینجا به عنوان قضیه شرطی است، وعده نیست. فهمید اگر همه سوال بکنن من بدهم از ملک و ملک من کم نمیشود، نه هر کی سوال کرد من میدهم. اینا به خواست خود در این بازبینی بعدی روشن میشود که این ادله نابسامانیش کجاست. والاحوال التي ترد على قلوب الرجال، على قلوب الرجال لا تحصى كثرتا فقد اعتيناك منها في هذا الباب نموذجا. احوالی که بر دلهای مردان میگذرد کم نیست. ما نمونه ها را هم ذکر کردیم. اون حالات على سبيل تحول هست که فرمود و تجلی في الصور على طريق التحول در همین اول صفحه 354. فرمود اگر شما درست بیندیشید که چه عاملی بت پرستان و مشرکین را وادار کرده است به این کار، هرگز حاضر نیستید که عذاب اینها را ابدی بدانید، گرچه به مقدار عمر اینها معذبند و گرچه دائما میسوزند، اما بعد یک مدتی این سوختن برای اینها عادت میشه. مرحوم آخوند مقدمه ذکر میکنند تا به گفتار دیگر صاحب فتوحات برسند. خب اگر تو بکنن همون آیهی که دارد، آیه سوره زمر که دارد، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اینا ذره به توبه است، به توبه شرک هم میآمرزد. فمود و انیبوا الیه، اون که در سوره نساء که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اون عبادی ندارد. اما اون که در سوره زمر دارد به عنوان یا عبادی با توبه آمیخته است، به توبه شرک هم میآمرزد. خب اونها مشمول عف نیستن، لذا معذبن. اما سخن در این نیست که معذب نیستن، معذب هستن، به مقدار عمرشون هم فهمون. اگر مشرکین از من سوال بکنند، اونجا هم عبادی شامل مشرکین میشود. برای اینکه فهمون لا تقنطوا من رحمت الله جمیعا، نه دستور توبه داد، توبه که مشرکین رو شامل می شود. اونجا که شامل مشرکین نمی شود، عبادی ندارد. اصول نساست و علم ان البرهان و الکش متطابقان و ان الفیض الوجودی و القول الربانی و الکلمت الوجودیه که همون فیض منبسط باشد و ما امرنا الا واحده، این ناظر من الحق احدی غیر متفرق تفرق خارجیه. این فیض یک حقیقت است که تنزل کرده است، این حقیقت واحده که تنزل کرده است کثرت و تفریقی ندارد، تا می آید به مقام کرسی که قبلا عرش و کرسی و اینها را بیان کردن که کدام مقام فرمانروایی خداست. وقتی به کرسی رسید، ثم یتفرق و فرقتین، به دو قسمت تقسیم می شود، فرقتون الى عالم دنیا و عالم شهاده و فرقتون الى عالم الاخره و عالم الغیب. دیگه سوالم نیست دنیا و جهنم و بهشت، بلکه دنیا و آخرت. سرش این است که بهشت حسابش جداست، جهنم باطن دنیاست، لذا جهنم و باطن دنیا رو در یک آن نشعه حساب میکنن، بهشت رو نشعه دیگر حساب میکنن. دیگه سوالم نیست، دو عالم است. جهنم خیلی به دنیا نزدیکتر است تا بهشت. چرا تو بهشت باشیم انشاءالله؟ چرا تو بهشتیم دیگه؟ چرا تو بهشت نباشیم؟ ملازم فرمایید نامه سید شهدا سلام الله علیه به ابن حنفیه فرمود اما بعد که ان دنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل و سلام. همین دو جمله را حضرت مرقوم فرمود و فرمود بسلام. فرمود اینقدر شما در مسائل خاورمیانه و حجاز و عراق و شام سخن از ارعاب و اینها دارید، اصلا من در دنیا نیستم، همواره آخرت است برای من. در بیانات قبلی از حضرت امیر سلام نقل شد که فرمود لكل من الدنيا والآخرة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. در قسمه دیگه فرمود فإنه منها قدمه و إليها ينقلب. شما فرزند آخرت باشید، مگه شما از آخرت آمدید و به اصلتون برگردید؟ ادی الان هم در آخرت هم فرمود فکأن الدنیا لم تكن و کأن الآخرت لم تزل و السلام، یعنی اصلا دنیا نبود و همیشه آخرت بود. خب اینها یه مقداری البته میچشن، اکثری در عذاب هستند، ولی بالاخره اکثری نجات پیدا میکنن. در اینکه اکثری نجات پیدا میکنن بحثی نیست، سخن در اون اقلیست، چون مخلدین در نار کمن، مخلدین در نار کمن، چون کفار و مشرکینی که حق برایشون روشن شده است و جهد و بها و از طریقنت و انفسهم، اونا یقینا مخلدین در نارن. وگرنه مستضعفین فکری که دسترسی نداشتند و امثال ذلک، اینها دلیل بر خلود اونها نیست. اینها اگر مشمول عفو الهی در اصل قیامت نشوند، در پایان خواهند شد. مخلد در نار البته کفار و مشرکینن که معاند باشند. در همون فرازهای مبارک دعای کمیل هست که فرمود اگر لولا ما حکمت به من اخلاد و قسمت به من اخلاد و معاندیک لجعل در نار کلها بردن سلامن و ما کانت لحدن فی ها مستقرن و مقام لیکن نکه اقسمت ان تبلا ها من الکافرین و الجنت الناس اجمین. فرمود اگر ما نبود اون فرمان تو که معاندین را معذب میکردی، نار برد و سلام بود. ولی معلوم شد اصل رحمت است، منتها قسم خوردی که اینها را به جهنم ببری، اما معاندین را حضرت فرمود، یعنی خلود مال معاندین است. دیگران معذب هستند، کفاری که دسترسی نداشتند معذب هستند یا مرجان الامر را هستند، اینها مخلد نیستند که جهد و بها و از طریقنت و انفسهمون علماشون دانشمنداشون البته مخلدند، اما این توده مردم چین غیر چین، اینا کسی نمیدونن چه خبر است، اینا بعد از مدتی از عذاب امید نجات اینا است، اون علماشون نه البته مخلدن. عالم دو قسم است، دار دنیاست و دار آخرت است. و ذالکه که نهر واحد عظیم یجری مجتمعا اجزاؤه علی الاتصال، دائما این فیض دارد میآید، یک نهر عمیقی است که از بالا ریزش میبرد. بعد این نهر دو شعبه میشود، ثم ينقسم الى نهرين يجري احدهما الى جانب اليمين وهو اشرف الجانبين و انورهما و اقواهما، که اصحاب یمین از این اقتراف میکنند، و الاخر الى جانب الشمال وهو اخس الجانبين و اضعفهما و ازلمهما، که اصحاب الشمال از او استفاده میکنند. فالسعداء من الناس هم اصحاب الیمین و اهل الاخره، اینا اهل آخرتن، اینا اهل دنیا نیستن. و الاشقیا هم اصحاب الشمال و اهل الدنیا. و قد اشرنا سابقا الى ان اهل الدنیا اهل النار، هر که اهل دنیاست اهل نار است، و که باطن دنیا نار است. این که فرمود دنیا کم هازهی احوان من افته انز و اتی از دنیا رو میگن، کجای سبحان خدای سبحان دنیا رو مذمت نکرده است، همیشه دنیا رو مذمت میکنه. دنیا که معنی آسمان و زمین و دریا و صحرا نیست، اینا آیات الهی هن، موجودات حقا و خیر و رحمت هن. دنیا یعنی همین من و ما دیگه، این دنیاست. کسی اهل دنیا باشد اهل النار است حقیقتا، ولا دنیا که معنی زمین نیست، دنیا معنی دریا نیست، اینها برکات الهی هن و اینها رو خدای سبحان آیات حق میداند، اینا که مذمت نیست. نه اون دنیا نیست، نه این حیات است، نه اون که دنیا دار غرور است حذر کرده. وعلمو انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسل، پنج قسمت بیشتر نه، و حذر هم کرده که این الحیات دنیا الا متاع الغرور. و اون که میفهمه دنیا یعنی این زندگی طبیعی، این مسجر اولیاس البته، ولیکن قرر اقبقتر رو تبه ها، یعنی این طبیعت طبیعت مغرور نکرده، این نه یعنی اون خصوصیت، خلاصه هرچه که انسان را از خدا باز می دارد دنیای مضمون است. ولی این طبیعت یعنی این زندگی، این آب و هوا و امثال زاله که جاست متجر اولیاء الهی است، این مضمون نیست، این رو نمیگن دنیا. دنیایی که خدا فرمود جز لهو و تو همین سوره حدید پنج قسمت کرد و علم و انم الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، تا انسان خودش میتواند بهره میبرد. وقتی که از کار افتاد سن به دوره خردسالی رسید، به کهنسالی رسید، به تکاثری پرداخت، اینقدر دارم. حالا چون نمیتواند بهره بگیرد، نمیتواند بخورد، نمیتواند بپوشد، میگه دارم، اینقدر نوه دارم، اینقدر اعتبار دارم، اینقدر مقلد دارم، اینقدر شاگرد دارم، این دارم دارم. بالاخره آخرین بار تکاثر است، اولین بار همین لهو و لعب است. به تعبیر مرحوم شیخ بهایی این پنج نشأه هست و بلاغه اید و علم انما حیات دنیا لعب و لهو و زینت و متفاخر و تکاثر. وقد اشرنا سابقا الى ان اهل الدنيا اهل النار لان حقیقت جهنم و آلامها انما هی ناشئت و من الدنيا و شهواتها. و قبلا هم گذشت که دنیای دار تلفیقی است. فقط سبق ایزن انها لیست، یعنی حقیقت جهنم لیست به دار مستقلت فی الوجود، لان الدار منحصرتون فی الدارین، دار الاجسام طبیعیت الکائنت الفاسده، این حیات، حیات مادی است. و دار الاجساد، و دار الاجساد روحانیت الحیت به حیات ذاتیه، و هی المتحدت و مع الارواح که دار آخرت است. این بیش از دو دار نیست. بین دنیا و آخرت یک تباینی در کار نیست. و اما الفرق بین دار دنیا و دار الجحیم فهو این است که ان النفوس الشقیه ما دامت موجودتا به حیاتها الطبیعیه کانت دنیا دار نعیمها و تنعمت به شهواتها کالدواب و الانعام. وقتی هم که مرد این موادی که با این مواد عادت کرد از او میگیرد، این یک اعتیاد میماند، این دو عذاب از اینجا شروع میشود. انسان به طبیعت به ماده عادت کرده است، وقتی که میمیرد این متعلق عادت را از او میگیرند و خود این اعتیاد هست و عذاب از اینجا شروع میشه. فهو ان النفوس الشقیه ما دامت موجوده به حیاتها الطبیعیه کانت دنیا دار نعیمها و تنعمت به شهواتها کالدواب و الانعام. فاذا انتقلت عن هذه الحیاه الطبیعیه و انبعثت الى الاخره و کانت شدیدت التعلق به دنیا و لذات هلتی هی الالام بالحقیقه و خیرات هلتی هی شرورون فی الاخره. اگر خیلی به دنیا دلبسته بود، به لذاتی که لذتش کاذب بود و علمش صادق، به خیری که خیرش کاذب بود و شرش صادق، ما خیرون به خیرن بعده و شر، این از اون بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است. اون خیری که بعدش شرت که خیر نیست. تنقلبت دنیا نار جهنم فی حبهم و شهواتها حیات و اقارب متمکنتن فی سمیم قلبهم و طعامها و شرابها حمیمن و زقومن لهم کل ذالک متصورتن به صورها المطابقت لمعناها. اون گزندگی به صورت مار در میاد، اون تجاوز به درندخویی به صورت گرگ در میاد و مانند آن. متصورتن به صور حل مطابقت لمعناها، متطلعتن على افئدت اهلها که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده فلم يزل يحترق قلوبهم و نورهم بنفوسهم به نار الحسد و الغضب و تکبر و غیرها، امش عذاب روحی. و جلودهم و ابدانهم به نار طبیعت و شهوه، میشه عذاب جسمانی. و تلزعهم و تلسعهم حیات الحیات سو و اقاربها، این اوصاف به صورت مار عقرب در میان، جسم جان او رو میگزن. حالا از این به بعد یا به ها کذا الا ان یشاء الله، اگر چون چه مسلمان بود که نجات پیدا میکند، اگر نه که میماند. فظهر ان الدار داران و دنیا و الجحیم فی حکم دارم واحده، دو عالم بیشتر نیست، دنیا هست و آخرت. بهشت حسابش غیر از جهنم است. جهنم به دنیا نزدیکتر است، احکامش شواهدش خیلی به دنیا نزدیکتر است، بهشت حسابش خیلی بالا است. الحمدلله رب العالمین.